بخش چهارمین قسمت دوم حضرت آقای حاج سید هاشم در افق دیگری زندگی می نمود و اگر بخواهیم تعبیر صحیحی را ادا کنیم در لا افق زندگی می کرد. آنجا که از تعین برون جسته و از اسم و صفت گذشته و جامع جمیع اسما و صفات حضرت حق متعال به نحو اتم و اکمل و مورد تجلیات ذاتیه وحدانیه قهاریه اسفار اربعه را تماماً طی نموده و به مقام انسان کامل رسیده بود. در تفسیر روح البیان در تفسیر آیت الکرسی چند بیتی در این زمینه از ملا جامی نقل کرده است. گرچه لا داشت تیرگی عدم، دارد لا فروغ نور قدم. گرچه لا داشت کان کفر و جهود، هست الا کلید گنج شهود. چون کند لا بساط کسرت تی، دهد لا زجام وحدت می. آن رهاند ز نقش بیش و کمت، وین رساند به وحدت قدمت. تا نسازی حجاب کسرت دور، ندهد آفتاب وحدت نور. دائما آفتاب تابان است، از حجاب تو از تو پنهان است. گر برون آی از حجاب تویی، مرتفع گردد از میان دویی. در زمین و زمان و کون و مکان، همه او بینی آشکار و نهان. هیچ یک از قوا و استعدادات در جمیع منازل و مراحل سلوکی از ملکوت اسفل و ملکوت اعلا و پیمودن و گردش کردن در ادوار عالم لاهوت نبود مگر آن که در وجود گرانقدرش به فعلیت رسیده بود. حاج سید هاشم انسانی بود با فعلیت تامه در تمام زوایا و نواحی حیات معنوی. برای وی زندگی و مرگ، مرض و صحت، فقر و غنا، دیدن صور معنوی و یا عدم آن، بهشت و دوزخ علی‌السویه بود. او مرد خدا بود. تمام نسبتها در همه عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله. ما در مدت 28 سال برخوردها و شب به روز آوردنها و مسافرتها که به طور دقیق آن مقدار که حساب نمودم مجموع اوقاتی را که با ایشان شب و روز بودم اگر آن اوقات متفرقه را با هم جمع و ضمیمه نماییم 2 سال تمام خواهد شد. از ایشان یک خواهش از کسی ندیدیم، هیچ التماس دعا گفتن ندیدیم، هیچ تقاضای حاجتی از غیر که مثلا دعا کنید عاقبت ما به خیر شود، گناهان ما آمرزیده گردد، خداوند ما را به مقصد برساند ندیدیم، ابداً و ابداً ندیدیم، نه اینها را و نه امثال اینها را. چگونه تقاضای این معانی را کند کسی که خودش در نهایت درجه فقر و عبودیت است و در برابر حق جلیل جز عبودیت و عدم اراده و اختیار و فقدان آرزو و آمال چیزی ندارد و معلوم است که این عبودیت لازمه لاینفصلش تجلیات ربوبی و مظهریت تامه اسماء جمالیه و جلالیه حق است. حاج سید هاشم مردی بود که از جزئیت به کلیت رسیده بود. دیگر نظری به کسرات نداشت، بلکه محیط و مهیمن و مسیطر بر کسرات بود. در تمام عمر از ایشان سخنی از روی مجامله و مصلحت اندیشی و تعارفات معموله مرسومه متداوله و یا در مقام جواب از لحاظ فروتنی خودشکستنی های متعارف که مطابق با واقع نیست ابداً در او موجود نبود. جمله و کلمه ای را از باب تواضع و سرشکستگی ادا ننمود، چرا که طبق حال و مقام وی اینها همه مجاز و خلاف واقع بود. او در مقامی نبود که محتاج باشد با این جملات صدقاً و یا از روی مصالح عامه بدان گویا گردد. او یک بنده خدا به تمام معنی الکلمه بود. بنابراین هرچه در این باره پیجویی کند و بخواهد و بطلبد غلط است، چون خود در مقامی ارجمندتر و افقی وسیعتر و قله بالاتر قرار دارد و بر تمام کائنات و مخلوقات حضرت حق متعال از آن نظر می نگرد. او بر خود و بر غیر خود از آن مقام منیع شاهد و ناظر است. او مظهر توحید است، مظهر لا اله الا الله است، مظهر لا هو الا هو است. عرض شد که می فرمود من همچون پر کاهی هستم که در فضای لایتناها بدون اراده و اختیار می چرخد و بعضی اوقات از خودم بیرون می آیم همچون ماری که پوست می اندازد چیزی از من غیر از پوست نیست. می دانید با این جمله کوتاه چه می خواهد بگوید؟ مارها معمولاً در هر سال پوست عوض می کنند، یعنی از پوست سابق خود بیرون می آیند. در این صورت اگر شما بدان پوست نظر نمایید می بینید کاملاً یک مار است، سر دارد، بدن دارد، دم دارد، رنگ و نقش و راه‌های گوناگون جسم او به همان گونه است و شاید در بدو امر انسان گمان نکند که این پوست است و آن را مار حقیقی تصور کند. چون جلو برود و بر آن دست گذارد معلوم می شود که این فقط پوسته است و مار از آن بیرون رفته است. حضرت آقای حداد می فرماید مسئله من این طور است، من از خودم بیرون می آیم و جای دیگر می روم. خودم که از آن بیرون آمده ام عبارت است از حداد با تمام شؤون خود از بدن و افعال و اعمال و ذهن و عقل و تمام آثار و لوازم آن، با آنکه تمام اینها به جای خود هستند و به کارهای خود از کارهای طبیعی همچون عبادات و معاملات و برخوردها و خواب و خوراک و علوم ذهنیه تفکیریه و علوم عقلیه کلیه و علوم قلبیه مشاهدیه مشغولند. اینها بدون آنکه ذره‌ای تغییر کنند به جای خود هستند، ولی من دیگر آنها نیستم. من بیرون آمدم. یعنی تمام این بدن و آثارش و تمام علوم ذهنی و عقلی و قلبی و آثارشان و تمام قدرت‌های آنها و جمیع انحاء حیاتشان همچون پوست مار می‌شود که تمام اینها در برابر حقیقت من جز پوسته‌ای چیزی نیست و حقیقت من که به آن من گفته می‌شود جای دیگر است. آنجا کجاست؟ مسلماً باید جایی باشد که از جزئیت و کلیت که موطن بدن و مثال و عقل است برتر و عالی‌تر و راقی‌تر باشد. آنجا کلیتی است مافوق همه کلیت‌ها و تجردی است بالای تجردها و بساطتی است برتر از بساطت‌ها و جایی است لایتناها مدتاً و شدتاً و عدتاً بما لایتناها. آنجا عالم فنای مطلق و اندکاک در ذات حق متعال جلت عظمته می باشد. آنجا مقام عبودیت مطلق است که در تشهد بر رسالت مقدم داشته شده و اشهد ان محمدن عبده و رسوله وارد شده است. آنجا محیط بر جمیع نشعات و عوالم ملک و ملکوت است، نه آن که بنده در آنجا مثل خدا می شود. این تعبیر غلط است. با وجود ذات قهار حضرت احد در آنجا مثل و شبه و نظیر معنا ندارد. در آنجا غیر از خدا چیزی نیست. این تعبیر صحیح است. در آنجا خدا هست و بس و بنده نیست است و بس. آنجا ظهور و مظهر لا هو الا هو است. چقدر خوب و رسا عارف عالی قدر ما شیخ محمود شبستری این حقیقت را ایفا فرموده است. سؤال: چرا مخلوق را گویند واصل، سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟ جواب: وصال حق ز خلقیت جدایی است، ز خود بیگانه گشتن آشنایی است. چو ممکن گرد امکان برفشاند، بجز واجب دگر چیزی نماند. وجود هر دو عالم چون خیال است، که در وقت بقا عین زوال است. نه مخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. عدم کی راه یابد اندر این باب، چه نسبت خاک را با رب ارباب؟ عدم چه بود که با حق واصل آید، و زو سیر و سلوکی حاصل آید؟ تو معدوم و عدم پیوسته ساکن، به واجب کی رسد معدوم ممکن؟ اگر جانت شود زین معنی آگاه، بگویی در زمان استغفر الله. ندارد هیچ جوهر بی عرز عین، عرز چبود ولا یبقا زمانین. حکیمی کاندر این فن کرد تصنیف، به طول و عرض و عمقش کرد تعریف. هیولا چیست جز معدوم مطلق، که می گردد بدو صورت محقق؟ چه صورت بی هیولا در قدم نیست، هیولا نیز بی او جز عدم نیست. شده اجسام عالم زین دو معدوم، که جز معدوم از ایشان نیست معلوم. ببین ماهیتش را بی کم و بیش، نه موجود و نه معدوم است در خیش. نظر کن در حقیقت سوی امکان، که او بی هستی آمد عین نقصان. وجود اندر کمال خیش ساری است، تعینها امور اعتباری است. امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار یک چیز است معدود. جهان را نیست هستی جز مجازی، سراسر کار او لهو است و بازی. تمام اشارات و دلالت‌های آقای حداد از این قبیل بود، یعنی از افق وحدانیت ارشاد و دستگیری می‌نمود، نه از پوسته وجودی خیشتن. یک روز به حقیر فرمود: سید محمد حسین، سرت خیلی شلوغ است. یعنی خاطرات پی در پی و مشوش کننده داری. و عجیب گفتاری بود. حقیر در آن ساعت همانطور که فرمود خاطرات نفسانی داشتم و ذهن را خسته و فرسوده می کرد و غیر از خدا کسی که از افکار من خبر ندارد. می فرمود: معامله با خدا کن در هر حال. بدین معنی که معامله با خلق خدا معامله با خدا گردد. باید متوجه بود که عیال و اولاد و همسایه و شریک و مأمومین مسجد همه مظاهر اویند. می فرمودند: اگر با مردم یا به فرزندان خود دعوا می کنی، سوری بکن که نه خودت اذیت شوی و نه به آنها صدمه‌ای برسد. اگر از روی جد دعوا کنی، برای طرفین صدمه دارد. و عصبانیت جدی هم برای تو ضرر دارد و هم برای طرف. می‌فرمودند تو که از دست مردم فرار می‌کنی برای آن است که اذیت آنها به تو نرسد یا اذیت تو به آنها نرسد. صورت دوم خوب است نه صورت اول، و صورتی بهتر نیز هست و آن این که خود و آنها را نبینی. می‌فرمودند فرزندان و اهل بیت را عادت دهید که بین طلوعین بیدار باشند. می‌فرمودند خاطرات بر چهار قسم است. اول الهی و آن خاطره است که انسان را از خود منصرف و به خدا متوجه کند و به قرب او دعوت نماید. دوم شیطانی و آن خاطره است که انسان را از خدا غافل کند و غضب و کینه و حرص و حسد را در دل او برویاند. سوم ملکوتی و آن خاطره است که انسان را به عبادت و تقوا رهبری نماید. چهارم نفسانی و آن خاطره است که انسان را به زینتهای دنیا و شهوات دعوت کند. و انسان یک قوه عالی دارد که می تواند تمام خاطرات شیطانی و نفسانی را تبدیل به حسنات نموده و تمام آنها را در راه خدا استخدام نماید و جمع مال و شهوت و جلب زینت برای خدا باشد نه از برای نفس. و ایزن از آن قوه قوه عالی تری دارد که می تواند تمام آن خاطرات را با خاطرات ملکوتی به خاطره الهی تبدیل نموده و همه آنها را از خدا بداند و از خدا ببیند و با غیر خدا اصلاً معامله و کاری نداشته باشد. می فرمودند دعاها و توسلات خوب است، ولی باید انسان اثر را از خدا بداند و از خدا بخواهد. یک روز به یکی از شاگردان سابق دار و علاقمند به خود که گهگاهی تمردهایی می نمود و اظهار خود رأی داشت و می خواست مطلب واقع شده ای را از ایشان پنهان کند، با شدت و تندی فرمودند چی را از من مخفی می کنی؟ می خواهی فلان مطلب را از آسمان چهارم بکشم پایین و الان جلویت بگذارم؟ بالجمله برای مدت 10 روز تمام در این میان با ماشین سواری بعضی از رفقای کاظمینی در معیت حضرت آقای حاج سید هاشم و حاج محمد علی خلفزاده به کاظمین و سپس به سامرا تشرف حاصل نموده، پس از زیارت این بقعه مبارکه و برگشت به کاظمین علیهم السلام، در کاظمین در منزل همان رفیق و دوست صاحب السیاره حاج ابو احمد عبدالجلیل محی توقف کرده و میهمان بودیم و رفقای بغدادی و کاظمینی از جمله جناب آیت الله حاج سید هادی تبریزی شبها به خدمت آقا مشرف و پس از ساعتی استفاده و صرف شام به منزلهای خود باز می گشتند. در این ضیافتها که از انواع اطعمه لذیذ از مرغ و ماهی و غیره با مخلفات عدیده ترتیب داده می شد، حضرت آقا چند لقمه ای از جلو خود به نان و برگ فجل یعنی تروب سفید اکتفا می نمودند و رفقا هم چون از وضع و حال ایشان مطلع بودند ابداً تعارفی نمی کردند و بعد از شام بلافاصله رفقا متفرق می شدند. ایشان پس از 2-3 ساعتی بیدار شده و تا طلوع صبح به خود مشغول بودند و پس از اداء فریضه پیاده به حرم مشرف می شدند، در حالی که فاصله راه تا حرم کم نبود. چون منزل آقای حاج عبدالجلیل در اوائل شارع مسجد براسا و از نواحی جدیده ملحقه به کاظمین بود. در این مجالس و محافل به غیر از ذکر خدا و مطالب توحیدی چیزی نبود و به طور کلی در تمام مجالس حضرت ایشان سخنی از دنیا و اوضاع و کسب و کار نبود، آنچه بود توحید بود و بس. پس از اتمام دوران سفر با همان سیاره میزبان به کربلای معلا در معیت ایشان مراجعت حاصل شد. باری چون این سفر بنده پس از سفر بیت الله الحرام ایشان بود، یعنی ایشان در ذوالحجة الحرام 1384 حج نموده بودند و بنده در شهر رجب و شعبان 1385 به اعتاب مبارکه مشرف بودم. لذا درباره سفرشان سوالاتی از طرف حقیر بود و یا اقتراحاً خود ایشان بیان می‌فرمودند. از جمله اینکه بنده از ایشان پرسیدم شما با این حال و وضعی که دارید، به طوری که بعضی از ضروریات زندگی فراموش می شود و حساب و عدد از دست می رود و دست راست را از چپ نمی شناسید، چگونه اعمال را انجام داده اید؟ چگونه طواف کرده اید؟ چگونه از حجرالاسود شروع نموده و حساب 7 شوط را داشته اید و ها کز الامر در بقیه اعمال؟ فرمودند خود به خود برای معلوم می شد و عملم طبق آن قرار می گرفت. مثلا در مسجد الحرام که وارد شدیم بدون معرفی احدی رکن حجرالاسود را شناختم و دانستم از اینجا باید طواف نمایم. از آنجا شروع نمودم و بدون حساب 7 شوط هر شوط برایم مشخص بود و در آخرین شوط خود به خود طواف تمام شد و از مطاف خارج گشتم. و یا محل نماز خلف مقام حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و هاکذا الامر فی السعی و التقصیر. فرمودند با جمیع رفقا که در میتشان سفر نموده بودیم، در مکه مکرمه غالب اوقات شبانه روزمان در مسجد الحرام می‌گذشت و بسیار طواف و بیت الله الحرام برای من معجب بود و از آنجا دل نمی‌کندم. مسجد الخیف در سرزمین منا هم خیلی عجیب بود و غالبا اوقات را در ایام التشریق در آنجا به سر می‌بردیم. و داستان توحید در تمام مظاهر و اعمال حج بسیار ظاهر و قوی بود، بالاخص در مسجد الحرام و مسجد الخیف. فرمودند یک شب که با رفقا به مسجد الخیف داخل شدیم، دیدم آقای حاج سید احمد زنجانی با جمیع رفقای تهرانی و ایرانی گرد هم نشسته و ایشان سخت از وضع طهارت و نجاست حجاج و معابر ناراحت است و گویا نیز در وقت دخول به مسجد الخیف ترشحی از آن آبها به ایشان شده است و ایشان را چنان متغیر نموده بود که خداوندا بارالها می‌خواهیم 2 رکعت نماز با طهارت در مسجد تو به جای آوریم. ببین مگر این عربها و این مردم با این وضع و کیفیت می‌گذارند؟ من به او پرخاش کردم و گفتم مریدی از نزد استادش حضور بزرگی رفت. آن مرد بزرگ به او گفت
ما علمکم استازکم.
استاد شما به شما چه چیزی تعلیم کرده است؟ مرید گفت
علمنا استازنا بالتزام الطاعات و ترک الذنوب.
استاد ما به ما التزام به طاعتهای خدا و ترک نمودن گناهان را تعلیم نموده است. آن بزرگ گفت
تلک مجوسیت محضه، هلا امرکم بالتبتل الی الله و التوجه الیه برفض ما سواه.
این کارها صرفاً آداب دین مجوس است، یعنی زردشتی ها که قائل به 2 مبدع خیر و شر و نور و ظلمتند. چرا شما را امر نکرد تا یک سر به سوی خدا بروید و توجهتان به وی باشد، به فراموش کردن و دور ریختن ما سوای خدا؟ آقا جان من، شما چرا دین خدا را عوض می کنید؟ چرا شریعت را وارد پیش و خم می نمایید؟ چرا مردم را از خدا می برید و به اعمالشان سوق می دهید. مگر دین رسول الله دین آسان و راحت نیست؟ مگر نفرمود
بایستو علی شریعت سمحت سهله؟
من بر شریعت بدون گیر و بند و شریعت قابل اغماز و گذشت و شریعت آسان مبعوث شدم. مگر رسول خدا و ائمه نفرموده اند هر چیز به هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است مگر آن وقت که علم یقینی به نجاست آن پیدا کنی. شما مطلب را واژگون نموده اید و می گویید همه چیزها نجس است تا ما علم یقینی به طهارت آن پیدا کنیم. چرا دست از سر مردم بر نمی دارید؟ چرا مردم را با پیغمبرشان و با دین سهل و سمحه و آسانشان رها نمی کنید؟ چرا راه توجه و انقطاع به خدا را می بندید؟ چرا بر روی باب مفتوح قفل می زنید؟ همه مردم حج می کنند، باید از میقات که احرام می بندند تا وقت تقصیر و قربانی که از احرام بیرون می آیند توجهشان به خدا باشد، غیر از خدا نبینند و نشنوند و ذهنشان یک لحظه از خدا منقطع نگردد. اعمال و رفتار را نباید به نظر استقلالی نظر کرد. تکالیفی است از طواف و نماز و غیره ما که طبعاً انجام داده می شود و در تمام این اعمال باید منظور خدا باشد نه عمل. باید فکر و اندیشه به خدا باشد نه به صحت و بطلان عمل. این همان مجوسیت محض است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو خدای عمل خوب و عمل بد را به جای آن نشانده است. این مردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا می کنید. از وقت احرام در تشویش می اندازید که مبادا ترشحی به بدنم به احرامم برسد. مبادا شانم از خانه منحرف شود. مبادا در حال طواف از مطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. مبادا طواف نسائم باطل آید و تا آخر عمر زن بر خانه‌ام حرام باشد. هیچ یک از اینها در شریعت نیامده است. همین نماز معمولی که خود مردم می‌خوانند درست است. طوافشان درست است. شما آنها را باطل می‌کنید و مهر بطلان به آنها می‌زنید و ترشح همین آب‌های مشکوک را نجس دانسته اید و در این صورت حج مردم به کلی ضایع شده است. یعنی حاجی که باید از میقات تا پایان عمل همه اش با خدا باشد و با تقصیر و حلق از انقطاع به خدا و احرام با خدا بیرون آید، از ابتدای احرام از خدا منصرف می شود و این انصراف و تشویش و تزلزل برای او باقی می ماند تا آخر عمل. وقتی از عمل فارغ شد، اینجا نفس راحتی می کشد و خدا را می یابد. تمام احتیاط‌هایی که در این موارد انجام داده می شود و مستلزم توجه به نفس عمل و غفلت از خداست، همه اش غلط است. در شریعت رسول الله و در زمان رسول الله کجا این گونه احتیاطکاری‌های اسر و حرج آمده است؟ اصل اولی عدم عسر و عدم حرج و عدم ضرر است. اصل اولی ما در قرآن کریم و تبتل الیه تبتیلا است، یعنی یکسره از همه ببر و به خداوند روی آور. احتیاطی را که مرحوم قاضی قدس الله سره در ضمن حدیث عنوان بصری دستورالعمل همه شاگردهایش قرار داده بود که و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، و در هر جایی که به سوی احتیاط راه یافتی آن را پیشه خود ساز، منظور عملی است که راه انسان را به خدا باز کند، نه آن که موجب سد طریق شود و راه توجه و ابتهال و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که برای مؤمن یقین آورد و وی را در ایمان مستحکم کند، نه آنکه او را متزلزل و مشوش کند و بیت الله الحرام را در نزد او خانه عقوبت مجسم کند. و حج این خانه را یک عمل جبری استراری از ناحیه اهرمن شیطانی برای عقوبت جلوه دهد. این همان مجوسیت محض است. مرحوم آیت الله حاج میر سید علی آقا قاضی قدس الله سره به همه شاگردان خود دستور می‌دادند تا روایت عنوان بصری را بنویسند و در جیب خود نگه دارند و در هفته یکی دو بار بخوانند. و الحق روایتی است جامع و برای مریدان و طالبان راه خدا کافی و شافی. همه غذاهای مسافران و میهمانخانه و آشامیدنی های آنها حلال و طاهر است. همه آبهای مترشحه از ناودانها و جویها طاهر است، مگر زمان علم به نجاست. بنابراین ای آقای من، اینک با این ترشحی که به تو شده است برخیز و نمازت را به جای آور و اصلا تصور نجاست و عدم طهارت در خودت منمای، که بدون شک از تسویلات شیطان است که می‌خواهد انسان را از فیض عظیم نماز و بیتوته و توجه و دعا در این مسجد شریف محروم دارد. حضرت آقا فرمودند رمی جمره عقبه هم بالاخص خیلی برای من جالب بود، چون در جمره اولا و جمره وسطا انسان رو به قبله می ایستد و رمی می کند. یعنی با توجه و استقبال کعبه انسان شیطان را می زند و می راند. اما در جمره عقبه که باید انسان پشت به قبله کند و رمی نماید، این چه معنا دارد؟ معنیش عین توحید است، یعنی آن کعبه را که من تا به حال با این نفس خود بدان توجه می نمودم، آن را اینک پشت سر گذارده و با توجه به اصل توحید که دارای جهت و سمتی نیست و با نفسی که از آن نفس بیرون آمده و توجه بدان سورا ندارد، می خواهم شیطان را رمی کنم. بنابراین حقیقت این رمی نیز عوض می شود و آن رمی است که از دو رمی سابق پاکتر و زلالتر است و شاید سر تعدد رمی ها تعدد حقیقت و واقعیت آنها باشد، نه امر تکراری. و از جمله حالاتشان در مدینه طیبه می فرمودند بسیار عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها مرا در خود فرو برده بود، چه در منزل و چه در مسجد النبی، بالاخص در مسجد رسول الله به قدری عظمت آن حضرت متجلی بود که گویا تمام مقام نبوت با تمام خصوصیاتش و تمام مدارج و معارجش و تمام درجات و مراتبش در آن حضرت متجلی است. و آن بزعه رسول الله سر و حقیقت و جوهره رسول الله است و مانند آن موجودی که حامل و ضامن آن سر باشد و در مقام وحدت عین رسول الله باشد، غیر از وی خداوند تعالی موجودی را نیافریده است. بالجمله حقیر در محضرشان زیارت نیمه شعبان را انجام داده و به صوب تهران حرکت و روز 18 وارد شدم و والده رحمت الله علیها که مدت مدید به کسالت قلب و سینه مبتلا بودند، پس از 10 یعنی در 28 شهر شعبان المعظم 1385 از دنیا رحلت نمودند. و چون حقیر حضرت آقا را در مواقع عدیده دعوت به ایران و زیارت حضرت سامن الحجج علیه السلام نموده بودم و در این سفر نیز تأکیداً لما سبق مطالب سابقه معروض افتاد، حضرت آقا عازم بر مسافرت به ایران می شوند.